شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. امروز یک شنبه 9 ژانویه با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته‌نامه مهاجرت برنامه‌ای هستش که ما در اون به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و در بخش دوم هم به پرسش‌های ارسالی شما عزیزان پاسخ خواهیم داد. جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن میهمان این برنامه ما هستند و امیدوار هستیم که بتونیم اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این گفتگو پذیرفتین.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز. سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. من در خدمتون هستم.
بله جناب کاظمی در خدمتون هستیم تا ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته قرار بدین.
بله خب هفته گذشته هفته پرخبری نبود، طبیعی هم هست. اولین روزهای سال نو بود، اکثر ادارات دولتی و نیمه دولتی همچنان تعطیل هستند، شامل اداره مهاجرت، شامل مؤسساتی که پرونده های تحصیلی رو اسس میکنن و غیره. بنابراین اتفاق زیادی توی حوزه مهاجرت نیفتاد، ولی چند مورد بود که من خدمت دوستان میخواستم اشاره بکنم. مورد اول این بود که همونطور که قول داده بود نیو ساوت وست، اولین روز کاری ژانویه که عملا روز سه‌شنبه بود، این ایالت خب شروع کرد و ویزای 491 رو هم پرونده ها رو قبول کردن، که در حقیقت این نکته‌ای هم هست که من می‌خواستم خدمت دوستان بگم. ببینین کسانی که برای ویزای 491 نیو ساوت وست اقدام می‌کنن، 190 رو صحبت نمی‌کنیم، فقط داریم 491 رو صحبت می‌کنیم. علاوه بر این که باید EOI پر بکنن، که اینو میتونن هر موقع پر بکنن، باید داخل خود وبسایت نیو ساوت وست هم برن و ROI رو هم پر بکنن. ROI پروسه یه که متفاوت هست، خیلی هم ساده است، دو سه تا اطلاعات بیشتر نمیپرسه و سابمیت میکنه. بعد خود ایالت میاد اینها رو بررسی میکنه و کسانی رو که حالا واجد شرایط هستن و میخواد دعوت بکنه، دعوتشون میکنه که پرونده ایالتی رو بیان پر بکنه. پروسه ROI پر کردن به این صورت است که از زمان قبل همین جوری بوده، که الان اخیراً برای آفشورها فقط باز شده، که در یک ماه نیو ساوت وست میاد این رو باز میکنه، ROI رو، یعنی شما EOI رو تهیه میکنی، ROI رو هم پر میکنی، در طول اون ماه همه میان و این درخواستاشون رو میذارن و بعد بسته میشه. ماه بعدش نیو ساوت وست میاد بررسی میکنه تمام اون درخواستایی که حساب میت شده و کسانی که میخواد رو دعوت میکنه. توی اون ماه عملا کسی نمیتونه درخواست جدیدی سابمیت بکنه و دوباره کسانی که دعوت نشدن میتونن ماه بعدش اقدام بکنن مجددا. بنابراین این پروسه رو در نظر داشته باشین که اگر میخواین برای 190 نیو ساوت وست اقدام بکنین، حالا چه آنشور هستین چه آفشور، فقط باید EOI بذارین. اگر میخواین برای 491 اقدام کنین، هم باید EOI بذارین و هم باید ROI بذارین که تا آخر ژانویه بازه و بعد فوریه اونها رو بررسی میکنه. نکته مهم بعدی که هست اینه که حتما اینو دقت داشته باشین که فقط و فقط به ازای هر متقاضی یه ROI میتونین بذارین. حالا اگر زن شوهر هر دو واجد شرایطن، یکی میتونه به اسم همسرش بذاره، یکی به اسم خودش، به شرطی که EOI های مختلف هم داشته باشه. ولی ROI فقط و فقط یه دونه باید بذارین، چون خود ایالت هم مشخص کرده و تاکید کرده که کسانی که دوتا بذارن از در حقیقت بررسی خارج میکنن و حتی ایالت اونا رو تا 12 ماه هم نمیتونن اقدام بکنن. پس این رو حتما در نظر داشته باشین که اقدام بکنین برای 490 که نیو ساوت وست. حالا یه سری از منطقه کم جمعیت مثل نورتن آیلند و اینها هم حتی اومدن لیستشون رو آپدیت هم کردن که خیلی از رشته های خب حالا متقاضیانی که ایران هستن و اسسمنت دارن رو هم دیگه برای آفشورها اسپانسر میکنن. نکته که در مورد ROI مهمه اینه که شما باید یکی از این مناطق رو از این ریژنال ایریا ها رو انتخاب بکنین. مسلماً خب وکیلتون میتونه خیلی کمکتون بکنه، بر اساس پرونده های سال های گذشته میتونه بگه که برای رشته شما کدوم از اون مناطق سختگیری ها کمتری داره، بهتر اسپانسرشیپ میده، یا برعکس کدوم از مناطق سختگیری های زیادی داره. میتونه کمکتون بکنه وکیلتون که بتونین حالا اولویت اولتون رو بهتر و راحت‌تر انتخاب کنین. مسلما یکی از شرایط اینه که رشته شما جز مشاغل مورد نیاز اون RDA، اون قسمت ریژنال دیولپمنت استرالیا باشه، و بعدش هم با کمک وکیلتون بتونین که ببینین که برای رشته شما کدوم از این مناطق کم جمعیت اسپانسرشیپ راحت تری میده. این نکته بود که من میخواستم در مورد 490 که نیو ساوت ولز که هفته گذشته باز شد خدمت دوستان بگم. مورد دیگه ای که میخواستم در موردش صحبت بکنم، حالا اکثر روزنامه ها خبرهای حالا چه مهاجرتی چه غیر مهاجرتی در هفته گذشته مربوط به آقای جوکوویچ بود که برای مسابقات تنیس استرالیان اوپن به استرالیا اومده بود و حالا ایشون از زمانهای قبل هم زمزمه های رو کرده بود که مخالف اصولا واکسیناسیون هست، که فکر میکنم اولین بار که 2020 بود که اصلا اعلام کرد که مخالف واکسیناسیون هست و حتی جون امسال هم اومد و ایشون اصلا متاسفانه بیماری کووید هم گرفتن و بعد بهبود پیدا کرد. و وقتی که برای استرالیا میخواستن اقدام بکنن که بیان برای مسابقات استرالیان اوپن، خب یکی از شرایطی که استرالیا اعلام کرد، در جریان هستیم که حالا آقای هاک وزیر مهاجرت اصلا اعلام کرد که اکتبر، فکر میکنم اکتبر 2020 بود، که کلن تمام ورزشکاران وقتی میان به استرالیا برای مسابقات بین المللی داشتن واکسیناسیون اجباریه، مگر اینکه شخص یه دونه مدیکال اگزمشن داشته باشه، که حالا این گرفتن مدیکال اگزمشن خب خیلی بحث مفصلیه. کسایی که مثلا دوز اولشون رو زدن ساید افکت های شدید داشتن، یا اینکه مشکلات منتال هلت براشون به وجود میاره. آقای جوکوویچ اومده بود ظاهرا از یه بند قانونی که اشاره میکرد که اگر در 6 ماه گذشته اگر کرونا داشته باشین، جواب پی سی آرتون مثبت بوده باشه، در اون صورت میتونین اقدام بکنین که مدیکال اگزمپشن از اون طریق بگیرن، که بر اساس این اومده بودن اینجا، که متاسفانه وقتی هم به استرالیا رسیدن این رو دولت استرالیا ازشون قبول نکرده بود و ویزاشون رو باطل کرده بود و تا به این لحظه ایشون در فرودگاه هستن، اجازه ورود به استرالیا ندارن. حتی یکی دیگه از تنیس بازا هم ویزاشون لغو شده و ایشون هم اعتراض کردن و ظاهرا روز دوشنبه قراره که دادگاه به حالا شکایت ایشون بررسی بکنه، شکایت ایشون رو بررسی بکنه که بعد مشخص شه که ایشون اجازه ورود به استرالیا رو دارن برای مسابقات استرالیان اوپن یا خیر، یا اینکه باید برگرد. خب این عملا یک پیغام خیلی سریع هم داده به همه اشخاص که استرالیا در مورد شرط واکسیناسیونش و اجباری بودن برای اون دسته از اشخاصی که واکسیناسیون به هر دلیل اجباری هست بسیار سختگیر و جدی هست و عملا برای هیچ کسی تبعیض قائل نمیشه و استثناء قائل نمیشه، که این هم حالا شامل حال آقای جوکوویچ شده. در یکی دو روز آینده مشخص میشه که آیا دادگاه شکایت ایشون رو قبول میکنه و اجازه ورود میده، یا اینکه ایشون باید برگرده و عملا مسابقات استرالیان اوپن رو در این سری از دست خواهد داد. مورد آخری هم که میخواستم بگم در مورد باز شدن مرسا هم، حالا ما چون واقعا در طول هفته صدها بار این سوال ازمون پرسیده میشه، بله تعداد آمار مبتلایان در استرالیا نزدیک به 100,000 نفر در روز داره میرسه، خب اکثرشون هم اومیکرون بودن و خب خیلی ها میپرسن، من هفته پیشم اشاره کردم اینها هیچ تأثیری فعلا تا این لحظه که داریم صحبت میکنیم صحبتی از این که به خاطر تعداد مبتلایان بالا استرالیا بخواد دوباره مرزهاشو ببنده صحبتی نیست. نگران نباشین، تا به این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم مرزها باز هست و قرارم نیست دوباره بسته بشه، بنابراین دوستان نگران نباشین.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب کاظمی. خب همونطور که پیش بینی میشد خبرهای زیادی نبود به خاطر اینکه هفته اول سال بود و خب این به ما این فرصت رو میده تا سوالهای بیشتری رو مطرح بکنیم. سوال اول رو از خانم مونا داریم. سوالشون در مورد شرط مصاحبه با کارفرما برای ایالت تاسمانیا هست. گفتن آیا امکان تغییر یا اعتراض به این شرط ایالت وجود داره یا خیر، به دلیل اینکه معمولا کارفرماها تمایلی به مصاحبه با افراد خارج از خاک ندارند و در ضمن با ارسال رزومه به هر شرکتی سوابق کاری در اون شرکت ثبت میشه و در آینده اگر به این ایالت مهاجرت کنیم شاید شانس پیدا کردن کار کمتر بشه و عملا مصاحبه و تقاضا برای افراد آفشور بسیار پایین هست. میشه لطفاً در این مورد راهنمایی بفرمایید؟
خب خدمت این دوستمون، حالا من اول باید ببینم سوال رو درست متوجه شده میرم. من فرض میکنم که ایشون برای اسپانسرشیپ ایالتی تاسمانیا میخوان اقدام میکنن که یک از شروطش داشتن حالا یه جاب آفر هست و بعدا نگران این هستن که اگر اومدن اینجا این باعث بشه که حالا چون برای تعداد زیادی شغل اقدام کردن شانس پیدا کردن کارشون کمتر بشه. ببینین خب بله، اگر شما برای خب پوزیشن های مختلف اقدام کنین مطمئنا و مسلما اون شرکت تا سوابق شما رو حالا به خصوص قسمت HRشون دپارتمان هیومن ریسورسشون دارن و میدونن که شما چه زمانی برای کدوم پوزیشن اقدام کرده بود. ولی یادتون باشه یکی از دلایلی که شما اگر وقتی که دارین در خارج از استرالیا اقدام میکنین و مردود میشین ضعیف بودن رزومه شما نیست، اینکه خارج از استرالیا هستین کار رو بسیار بسیار سخت میکنه. بنابراین به این معنی که شما اگر بعداً به استرالیا اومدین دیگه اون رد شدن قبلی پوان منفی لزوماً نخواهد بود براتون، چون اون موقع دلیل رد شدن تو این بودی خارج از استرالیا بودین، حالا اومدین داخل استرالیا پس دیگه اون دلیلی که قبلا رد کردن وجود نداره. بنابراین در جواب سوالشون اینی که نه، نگران نباشین که فکر کنین که شانس پیدا کردن کارتون بسیار کم میشه. وقتی میان اینجا قضیه خیلی فرق میکنه و همین آنشور بودنتون خب خیلی کمک میکنه برای اینکه بتونین بعدن کار پیدا بکنین.
بله، آقای محمد رضا گفتند که قصد دارم برای ویزای سرمایه گذاری اقدام بکنم. یک مشکل دارم، من بابت تامین $200,000 سرمایه مطمئن نیستم. سوالم این هستش که اگر اقدام کردم و انشالله رفتم و خدای نکرده نتونستم پول ببرم، راهی برای تبدیل کردن به ویزای دیگه وجود داره یا خیر؟
خب کسانی که حالا به هر ترتیبی با ویزای بیزنس ویزا میان در استرالیا، یکی از شرایطی که این ویزا داره اینه که محدودیتی ایجاد نمیکنه برای اینکه شخص نتونه برای ویزاهای دیگه اقدام بکنه و همین باعث میشه که خیلیایی که با ویزاهای سرمایه گذاری بیزنس ویزا کارآفرینی به استرالیا میان عملا تبدیلش میکنن به ویزاهای دیگه. حالا میتونن برای ویزاهای اسکیل اگه واجه شرایط باشن اقدام کنن خودشون یا همسرشون، بعضی میان حتی میان رو ویزای دانشی و غیره. بنابراین اگر واجه شرایط برای ویزاهای مهارتی باشین ممکنه بعضی که اومدین اینجا تبدیلش کنین به ویزاهای مهارتی، یا بعضی حتی میان و برای کار اقدام میکنن و میرن حالا کارفرما اسپانسرشون میشه میرن رو ویزاهای کاری. بنابراین همه این راه ها شدنی هست.
بله، آقای رضا گفتند که من از دانشگاه آدلاید پذیرش گرفتم، از آشنایان بهم گفتند که بیایم استرالیا بعد از 4 سال درس خوندن در مقطع PhD. استرالیا سیاستش اینه که بهمون میگه خداحافظ و کار و اقامت بهمون نمیده، حتی ویزا دادنش هم خیلی طول میکشه و سختگیریش خیلی زیادتر از کاناداست و توی رفت آمد به کشور ایران هم در ایام کرونا که هنوز داخلش هستیم شدیداً سختگیری داره و اجازه نمیده. آیا این درست هستش یا خیر؟
خب به این تندی نیست عملا. بله، لزوماً درس خوندن در استرالیا مثل تقریبا تمام کشورهای دیگه لزوماً به این معنی نیست و شرط لازم کافی برای این نیست که بهتون قطعاً بعدش اقامت دائم بدن. خیر، شما میای درس میخونید، به عنوان مثال PhD در مورد سوال دوستمون هست، وقتی که درس میخونین دولت استرالیا بعد از اینکه پیشتون تموم شد بهتون 4 سال ویزای فارغ التحصیلی میده، پس این قطعیه. تو این 4 سال فرصت دارین کار پیدا بکنین، برین رو ویزای کار، یا اینکه کار پیدا بکنین امتیازتون رو برای ویزاهای مهارتی افزایش بدید، یا به هر طریق دیگه بمونین. این 4 سال فرصت خیلی خوبی هست برای اینکه
خب امتیازتون اضافه کنین یا اینکه کار پیدا کنین برین رو ویزا کار اقامت دائم بگیرین. و لزوما خوندن پی اچ دی به این معنی نیست که بله بهتون اقامت دائم میدن، ولی فرصت کافی بهتون میدن که تبدیل کنین به اقامت دائم. در حال حاضر هم حالا توی پادکست های قبلی هم صحبت کردیم، تو دو سال گذشته اصلا شرایط ویزاهای دانشجویی خوب نبود چون که بسته بود و استرالیا ویزای دانشجویی عملا صادر نمیکرد و الان اخیراً دو هفته است که باز شده، سه هفته است که باز شده و ما دیگه انتظار داریم که شروع بکنم با تعداد بالای ویزاهای دانشجویی رو صادر کردن که دوستانم بتونن به استرالیا بیان.
بله خانم رویا گفتند من و نامزدم 19 ماه پیش برای ویزای 300 اپلای کردیم، حالا بعد از این تایم از اداره مهاجرت درخواست انجام مدیکال مجدد و confirmation of notice of intended marriage دادن. میخواستم بدونم بعد از درخواست و انجامش توسط ما چند ماه بعد ممکن هستش که ویزا اوکی بشه.
در جواب سوال دوستمون، ویزاهای نامزدی، حالا واقعیت اینه که همیشه تو همه برنامه هم گفتیم ویزاهای نامزدی ویزاهایی بوده که عملا متوقف شده، تازه بعد از باز شدن مرزها شروع کردن و دارن بررسیش میکنن و حالا چندین مورد ما داشتیم که مدارک اضافه خواسته، ولی اینکه بشه پیش بینی که چند ماه بعد ویزا رو بهتون میدن، واقعیت اینه که مشخص نیست. تعداد بسیار بسیار بالایی از پرونده ها سابمیت شده، الان منتظر هستن که بررسی بکنن. تازه اداره مهاجرت شروع به بررسی اینها کرده، اصلا معلوم نیست با چه ظرفیتی، با چه تعداد پرسنلی و با چه سقفی دارن ویزاها رو بررسی میکنن. چند ماه طول میکشه که مشخص شه که بر اساس اون وقت ما میتونیم پیش بینی بکنیم و به دوستانم راهنمایی بکنیم که بتونیم بهشون بگیم که چند ماه بعد ممکنه ویزاشون آماده بشه. در حال حاضر واقعیت اینه که مشخص نیست و نمیتونم من کمک خدمت ایشون بکنم.
بله آقای احسان گفتن که میخواستم بدونم در مورد اپلیکیشن های لاج شده خبری ندارین؟ بیشتر از 2 سال هستش که برای 190 کمبرا لاج کردیم.
خب اینم تقریبا مشابه سوال قبلی هست. ویزاهای 190 هم مانند ویزاهای حالا نامزدی که سوال قبلی هست، حالا با 190 قبلا به تعداد بسیار بسیار کمی بررسی میشد، ولی عملا اخیرا هست که دیگه شروع کردن و میخوان چون مرزها باز شده ویزاهای 190 ویزاهای مهارتی رو کلا بررسی بکنن. اگرم 2 ساله که باز کردین که البته خیلی ها هستن با این مدت زمان همچنان منتظر بودن و حالا طول کشیده تا ویزاشون بیاد و طبیعی هم هست، چیز عجیبی نیست و ممکنه شما هم باز منتظر باشین. نمیشه پیش بینی کرد تا ببینیم که کی این اتفاق میفته ویزاهاتون رو بدن. متاسفانه زمانی رو نمیتونم پیش بینی بکنم.
بله آقای مهدی گفتند که از فوریه 2020 ویزا رو لاج کردم و قرارداد امضا شده پژوهشی با دانشگاه داشتم. مشکل الان اینجاست که دانشگاه ملبورن الان پیام داده که ما نمیتونیم صبر بکنیم. توی نامه عنوان کردن که اگر شرایط رو پیدا نکنم قرارداد رو فسخ میکنن. آیا میتونم از اداره مهاجرت درخواست تسهیل بکنم یا خیر و آیا این اقدام دانشگاه قانونی هست یا نه و اینکه آیا میتونم از این اقدام دانشگاه پیشگیری بکنم یا خیر؟
بله این اتفاق برای خب خیلی هم میتونه بیفته. شرایط رو براشون توضیح بدین و بهشون بگین که برای ویزا تا اقدام کردین. دانشگاه میتونه این کارو بکنه و حالا هم شما 2 تا کار انجام بدین. همین نامه‌ای که از دانشگاه گرفتین رو برای آپلود بکنین به اداره مهاجرت بدین که بنویسین که دانشگاه میخواد این قرارداد رو فسخ بکنه و که اون ازشون موقع اداره مهاجرت بخواید تسریع بکنن پروندهتون رو. از طرفی هم به دانشگاه هم تمام اطلاعات رو بدین، بگین که این رو به اطلاع اداره مهاجرت رسوندین، در این تاریخ باز کردین، منتظرین، out of our control، در کنترل شما نیست که و ازشون بخواین که ویزاتون رو در حقیقت این قراردادتون رو فسخ نکنه.
بله آقای مجید گفتن من خانومم 4 سال اقامت در استرالیا رو طی کرده و مدارک لازم رو برای گرفتن پاس استرالیا ارسال کرده. سوالم از حضور شما اینه که باید تا اومدن پاس در خاک استرالیا باشه یا میتونه از کشور خارج بشه؟
خب من فرض میکنم که برای سیتیزنشیپ اقدام کردم. حالا تا اومدن پاس دقیقا باید بگن که منظورشون از اومدن پاس چی هست. اگر برای سیتیزنشیپ اقدام کردن هنوز اپرووال سیتیزنشیپ نیومده، که ما پیشنهاد میکنیم که صبر بکنین که اپرووال بیاد و بعد از استرالیا خارج بشی. اگر اپرووال اومده منتظر سرمونی هستن که حالا اون باز بهتر وضعیت و حالا ممکن به اداره مهاجرت بگم میتونن از استرالیا خارج بشن، و اگه سرمونی هم گرفتن که دیگه مطمئنا بعد منتظر پاسپورتشون باشن دیگه، بلافاصله فردا سرمونی میتونن پاسپورتشون اقدام بکنن و پاسپورتشون عملا ظرف 48 ساعت یا مثلا یه هفته به دستشون میرسه، بنابراین زمان زیادی نخواهد بود تا زمانی که پاسپورتشون رو بگیرن.
بله، آقای فرزاد گفتن که لطفاً درباره این که چه موقع ویزاهای 491 شروع به بررسی شدن میشه توضیح بفرمایید.
خب ویزاهای 491 که اتفاقاً توی این مدت جزو ویزاهایی بوده که بررسی میشده، نسبت به بقیه ویزاهای مهارتی اتفاقاً شانس بعدی هم نداشته، سرعت خوبی داشته بررسی کردنش، بنابراین همچنان بررسی می شده و الان هم داره بررسی می شه و حالا امیدواریم که حتی سرعت بیشتری هم پیدا بکنه.
بله، آقای علیرضا گفتن بیشتر از 23 ماه از لاج پرونده 190 آفشور ما می گذره. نظر شما در مورد زمان پروسس این ویزا چی هست و آیا میشه امید داشت زودتر بررسی بشه یا خیر؟
خب خدمت این دوستمون هم که دقیقا سوال مشابهش رو بالاتر پرسیده بودن، برای ویزاهای 190 باید صبر بکنیم و بله همه همینقدر هستن، 2 سال هست که منتظر هستن و دیگه باید امیدوار باشیم با باز شدن مرزها سرعت بیشتری پیدا بکنیم.
بله، آقای امیر گفتن میشه بفرمایید که مدارک واکسیناسیون ایران رو کجای تی جی ای باید آپلود بکنیم؟
خب این سوال مهاجرتی نیست، از جی پی تون سوال بکنین. مدارک واکسیناسیون رو تی جی ای آپلودی نباید بکنین، که معمولا حالا اگر واکسیناسیون چیز زده باشن، مورد تایید استرالیا زده باشن، که شما تو دیکلریشن آنلاین فرم باید پر بکنین و اون موقع که دیکلریشن میذارین مدارک واکسیناسیونشون رو بذارین که بهشون دیگه قرنطینه تعلق نمیگه. حالا برای اون اشخاصی هم که حالا میخوان که برای تی جی به عنوان اگزمشن اقدام بکنن، مثلا کسایی که دوتا سینوفارم زدن یا و بعد یه بوستر آسترازنکا زدن، که جی پیشون از طریق تو اچ پاس خود جی پی ها میدونن، الان هم دیگه تعدادشون خیلی زیاد شده، کسانی که دیگه دارن کارو میکنن، چون قبلا خیلی کم بودن کمتر میدونستن، اونا خودشون از طریق یه پورتابل اچ پاس اونجا وارد میکنن که از اون طریق شاید خواهد بود. خود شما خود متقاضی توی تی جی جایی آپلود نمیکنه.
بله، آقای بابک پرسیدند من هم اسسمنت مهندسی عمران دارم و هم اسسمنت مدیر پروژه ساختمونی، کدوم اینها شانس بیشتری داره برای ویزای 190 نیو ساوت ویلز؟
خب هم مهندس عمران هم مدیر پروژه ساختمانی، جفتشون شانسشون نسبتا خوبه. شاید بهتون بگم که مدیر پروژه ساختمانی تعداد متقاضیان کمتری من دیدم که این اسسمنت رو داشته باشن. اکثرا خب تعداد کسانی که شاید بشه گفت سیویل انجینیرینگ دارن بالاتر هست. من فکر میکنم که حالا بر اساس سالهای گذشته هم کانستراکشن پروژکت منیجر یه مقدار شرایط اسپانسرشیپش راحت تر بود، چون تعداد متقاضیانش کمتر بود. بنابراین اگر جای باز باشه من فکر میکنم که این شغل دوم بهتر باشه.
بله، سوال آخر رو از آقای قاسم داریم. گفتند که برای ویزای 309 ازدواج همه کارها رو انجام دادم، هم بیومتریک و هم آزمایشات پزشکی خودم رو تموم کردم. فکر میکنید که کی ویزای من صادر بشه؟
خب این هم مشابه ما بقیه سوال ها. واقعیت اینه که برای ویزاها الان ما زمان دقیقی نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اصلا امکان نداره. ویزاهای پارتنر ویزا هم جزو ویزاهایی که بازه های زمانی بسیار متفاوتی ما دیدیم، از خودمون از 7 ماه داشتیم تا بالای 2 سال، کسانی بودن که 7 ماه ویزا گرفتن، کسانی بودن که 2 سال هنوز ویزاشون رو نگرفتن، خیلی متفاوته. بارها هم گفتیم بسته به این داره که کدوم مرکز، کدوم دفتر، کدوم سفارت استرالیا در کدوم کشور داره بررسی میکنه، زمانهای بررسی متفاوتی داره. واقعیت اینه که امکان این که بشه زمانی گفت که بتونن که روی اون برنامه‌ریزی بکنن در حال حاضر وجود نداره.
بله خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال‌ها. اگر نکته دیگه ای هستش که می‌خواید به صحبت‌هاتون اضافه بکنین ما در خدمتتون هستیم.
نه خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم. براتون روز خوبی آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.